پس شاید عنوان چهارمی نتونه به حال متقاعد کنه تصمیم گیرا رو که این تیم برای اعزام تیم‌ها دارن به حال شرایطی رو فراهم اقداماتی انجام بدن که بتونن مدال بیارن. حالا من نمیدونم این هم تو شما اشاره کردید مجموعه از نظر بازیکن خوبی هستن، یعنی الان هم که رفتن با مسابقات جام ملت‌های آسیا از نظر آمادگی جسمانی سطح بالایی بودن، آمادگی تدارکات هم نسبت به گذشته تدارکات بدی نبود.
بله
دو تا سه تا فیفا دی که بازی‌های لیگ تعطیل شد به چند تا مسابقه اعزام شدن، تجربه خوبی دست اومد، ولی از این تجربه نتونست استفاده بشه دیگه. یعنی به نظر من اونجایی که ما باید از اون تجربه استفاده میشد، از این کیفیت استفاده میشد، خوب استفاده نکردیم.
بله همطور که اذکر کردم همه تمام اینا آخر برمیگرده به ضعف فنی که نتونست اون انتظارات اون به حداقل برنامه ها رو پیاده کنه تا منجر به نتیجه برسه. به هر حال شما به درستی اشاره کردید که فدراسیون فوتبال کم نداشت برای این تیم و هر آنچه رو که میخواست تقریبا باشگاه هم به نظر من
خیلی خوب همکاری
خیلی خوبی داشتن
نسبت به دورهای گذشته. خیلی همکاری خیلی خوب
بله خیلی عالی بود. شاید حالا نهایت یکی دو مورد به ذهنمون برسه که بگیم میشد مثلا این اتفاق هم بیفته که حالا بخشی از سوی خدای رحمان خواه بود بخش مال از سوی باشگاه، ولی در مجموع برآیند خیلی مثبت و مطلوبی بود نسبت به دورهای گذشته و این حداقل انتظار وجود داشت که عملکرد خیلی بهتری شاهد بشه. اما متاسفانه بازم تو همون مرحله اول زمینگیر شدیم و نتونستیم به اون چیزی که حالا شایسته فوتبال ماست و مدعی اون هستیم که جزء تیم‌های برتر آسیا این برسیم.
من جنبندی صحبت‌های شما رو می‌خوام بشنوم و اینکه اگر ما می‌خوایم بعد از سال‌ها در مسابقات انتخابی المپیک نمایش خوبی داشته باشیم، بازی خوب ارائه بدیم، علاوه بر ارائه بازی خوب بتونیم راه خودمون رو هموار کنیم برای المپیک، از الان که یک سال خورده یک سال فرصت داریم چه اقداماتی میتونه مرحله به مرحله انجام بشه؟
من نمیخوام ناامیدانه صحبت کنم، ولی اگر بخوایم روی همین مسیر حرکت کنیم عملا فکر نکنم خیلی بتونیم امیدوار باشیم نه تو بازیای
راهکار شما چیه؟ پیشنهادتون چیه؟
اصلا فکر کنم فدراسیون فوتبال باید دیگه اون تعارف رو کنار بگذاره و وارد بشه یک مدیریت و یک کادر فنی قوی رو برای این تیم انتخاب کنه. این که ما بخوایم بر اساس توصیه و رفاقت و حالا آشنایی کسی و فشارهای بیرونی تصمیم بگیریم که اصلا فدراسیون فوتبال باید در مورد آقای روانخواد یه توضیح مبسوطی بده که آقا چطور شد به ایشون رسید با این سطح فنی. نیازمند اینه که مدیر فنی بزرگ، مدیر بزرگ مسئول با سابقه کنار این تیم قرار بگیره و کادر فنی خوبی رو بچینه، کادر فنی که حداقل سابقه حضور توی فوتبال و نتایج ها نمیگیم خیلی نتایج درخشانی و به حال جذاب نیست. جناب شکری تیم امید شاید مربیانی که الان توی لیگ دارن قراردادهای خوب حالا چند ده میلیاردی بعدم میبندن و سابقه خیلی خوبی هم دارن و اسمشون مطرح شده بود برای تیم امید بیان توی تیم ملی که حالا شاید خیلی از نظر مالی نفعی واسشون داشته باشه کار کنن. به هر حال باید این ایجاد انگیزه بشه برای مربیانی که میتونن کمک کنن توی به فوتبال امیدمون، به فوتبال ملیمون یه انگیزه ایجاد بشه یا یه آپشنای خوبی واسهشون ارائه بشه که بیان ما بتونیم یه مربی خوب بذاریم بالا سر این تیم. حالا عرض کردم خدمتتون از نظر فنی از نظر داشته‌ها تک به تک نفرات خوبی داریم که اگه یه فرد فنی خوب بالا سر این تیم قرار بگیره قطعا میتونه منجر به نتیجه بشه، اما امیدواریم که دیگه شاهد انتخاب‌های سلیقه‌ای و حالا بر اساس روابط و توصیه نباشیم دیگه تو تیم فوتبال. امیدوارم.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
ارادتمندم.
آقای محمدی ممنونم، شبتون
بخیر باشه. آقای عالی،
ارادت خوب نگهدارش. علی مقانی بخش روزنه رو برای ما اجرا کرده و آماده پخش هست. دعوت میکنم این بخش رو هم با هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور همه مخاطبان فرهیخته برنامه همیشه با ورزش. قصد دارم در روزنه امشب لحظاتی درباره جایگاه تیم ملی امید در ساختار فوتبال ایران صحبت کنم. پیش از این که وارد بحث اصلی بشم فکر میکنم نیاز به مسئله اشاره بکنم که شاید بسیاری از دوستان با اون موافق نباشن و اون اینکه در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال جهان نتیجه گیری صرف در فوتبال رده پایه از نونهالان و نوجوانان گرفته تا رده امید اولویت اصلی نیست، یعنی عمل کرده تیمای پایه با نتایجی که میگیرن صرفا سنجیده نمیشه و قرار نیست که به هر قیمتی به دنبال قهرمانی در این رده ها باشیم، که البته این نافی این نیست که ما باید نتایج آبرومندی در همه رده ها بگیریم از نوجوانان گرفته تا جوانان و تیم ملی امید. در واقع میخوام به این مسئله اشاره بکنم که این گزاره که اگر در رده جوانان و امید به فرض تیم پر افتخاری داشته باشیم که همه جام‌ها رو درو کنه، یقیناً و الزاماً متعاقبمون 5 سال بعد در رده بزرگسالان قهرمان آسیا خواهیم شد. این همیشه و الزاماً درست نیست. اگر اینطور بود نیجریه که یکی از پر افتخارترین تیم‌های جهان در رده پایه است تا الان باید حداقل 2 بار قهرمان جام جهانی می‌شد. اما چه چیزی تیم ملی امید رو مهم جلوه میده؟ پاسخ شاید کوتاه‌ترین پاسخ این باشه: رابطه نظاممند و سازمان یافته‌ای که باید و باید با تیم ملی بزرگسالان داشته باشه. و این نکته‌ایه که نه الان و نه هیچ وقت دیگری در فوتبال ایران دیده نشده. اجازه بدید با یک مثال منظورم رو توضیح بدم. تیم ملی انگلیس در سالهای اخیر یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های جهان بوده که در بعضی از پست‌ها 3-4 بازیکن کاملاً همسط داره. گاهی اوقات کار مربیان تیم ملی رو برای انتخاب فهرست نهایی بسیار دشوار می‌کنه. اما تیم ملی این کشور چند ساله که مدافع چپ قابل اطمینانی نداشت و وقتی مدافعانی مثل بن چیلول نتونستن در حد انتظار ظاهر بشن، در جام جهانی 2022 و یوروی 2024 گرت ساوتگیت مربی سابق تیم ملی انگلیس مجبور شد کیرون تریپیر رو که پست تخصصیش دفاع راسته و ما سالهای طولانی در پست دفاع راست دیده بودیمش، در بعضی از بازی‌ها به اجبار به سمت چپ ببره. اما با ورود توماس توخل به تیم ملی انگلیس 2 بازیکن کمتر از 20 سال مورد توجهش قرار گرفتن، یکی لوئیس اسکلی از آرسنال و دیگری اورایلی از منچستر سیتی. جالبه بدونید لوئیس اسکلی در 17 سالگی در حالی اولین بازی ملیش رو انجام داد که حتی در آرسنال هنوز جایگاه کاملا تثبیت شده ای نداشت. و لوئیس اسکلی و اورایلی و سایر نفرات، اینا کمکیه که تیم ملی امید یک کشور میتونه به تیم ملی بزرگسالانش انجام بده. در واقع پستی که توش به شدت ضعف داشتن رو نفرات جدیدی معرفی کرد که دست مربی تیم ملی بزرگسالان باز بشه برای انتخاب نفرات متنوع و بازیکنان مستعد. ما همین الان یکی از پستایی که برای جام جهانی ابهام داریم دربارهش همین دفاع چپه که امیر قلعه‌نویی در 1-2 سال اخیر نفرات مختلفی رو آزمایش کرده، مثل میلاد محمدی، امید نورافکن، حتی علی نعمتی رو که ما به عنوان یک مدافع میانی میشناسیمش در این پست آزمایش کرده و به نظر میرسه هنوز به یک جواب قطعی نرسیده و ما همچنان نمیتونیم به طور در واقع خیلی دقیق پیش بینی کنیم که مدافع چپ ما در جام جهانی کدام بازیکن خواهد بود. و حالا پرسش اینه، آیا تیم ملی امید ما در همین بازه زمانی موفق شده مدافع چپ مستعدی به تیم بزرگسالان ما معرفی کنه؟ امید روانخواه در رقابت‌های اخیر در جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا ارشیا وسوقی‌راد و فرزین معامله‌گری رو به تناوب بازی داد، که حالا فرزین معامله‌گری چند روزی هم هست به تیم پرسپولیس پیوسته. پرسش اینه، آیا این نفرات میتونن در فهرست نهایی ما در جام جهانی حضور داشته باشن و یا اساساً انتخاب اینها با هماهنگی بین آقای امید روانخواه و آقای امیر قلعه‌نویی بوده یا نبوده؟ آیا این رابطه سازمان یافته بینشون برقراره؟ این پرسش هایی است که شاید بتونه ما رو کمی به جلوتر ببره و در واقع شاید بشه تغذیه تیم ملی بزرگسالان و برطرف کردن کمبودها و نقاط ضعفش رو به عنوان یکی از وظایف و اهداف اصلی تیم ملی امید ارزیابی کرد. چیزی که در این سالها بسیار به ندرت در تیم ملی ما اتفاق افتاده. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. انشالله در شبهای آینده باز هم خدمتتون خواهم.
خب ممنونم از علی مهانی عزیز. بریم سراغ مهمان بعدی امشبمون، جناب آقای محسن عصیمی، دبیر محترم سرویس ورزشی خبرگزاری تسنیم. ارتباطمون باشون برقرار شده. آقای عصیمی درود، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بفرمایید. شکر.
خب آقای عصیمی، ما موضوع امشبمون بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت تیم فوتبال امید برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک هستش. این تیمی بود که به هر حال در مسابقات جام ملت‌های آسیا نتایج خوبی رو نگرفت و در گروهی که میتونست از این گروه صعود کنه حذف شد. یک ارزیابی شما داشته باشید از عملکرد این تیم، ببینیم دیدگاه شما راجع به این تیم چیه، بعد بتونیم سوالات بعدی رو با شما مطرح کنیم.
تیمی که توی در واقع مسابقات زیر 23 سال جام ملت‌های آسیا شرکت کرد، عملاً اون میراثی که آقای کیروش تو این سال در فوتبال ایران باقی گذاشته بود رو به اجرا گذاشت. یعنی تلاش برای گل نخوردن، کمون که در دو بازی اول مقابل دو تیم قدرتمند ما گل نخوردیم، اما در اون سمت ماجرا توان و زوری هم برای گل زدن نداشتیم. یعنی بازی سوم که ما به لبنان گل می‌زدیم و صعود می‌کردیم با هر نتیجه با توجه به بازی همزمان، این اتفاق عملا رخ نداد و ما نتونستیم در واقع لبنان رو شکست بدیم و شکست بردیم و حذف شدیم و ترین نتیجه به نظر من رقم خورد که گروه چهار تیمی پایین‌تر لبنان قرار گرفتیم. ما تا یه موضوع فراتر از این مسابقات وجود داره و اون همین که تیم فوتبال امید ما تو این نیم قرن گذشته چه با مربی داخلی چه با مربی خارجی چه با حضور بازیکنانی که در همون مقطع زمانی جزو برترین ها در تاریخ فوتبال ایران بودن نتونسته موفق بشه. یعنی ما از بگوویچ بگیرید تا وینگادا، کرانچار، مایلوکان، همه منصوریا، این همه مربی اومدن و رفتن. ستارهای خیلی خوبی در تیم امید داشتیم، اما بنا به دلایل عدیده این تیم هرگز موفق نشد موفقیت توفیقی به دست بیاره. ما حتی در برخی هم مواقع مثل دوره گذشته در محل انتخابی اولیه حذف شدیم و این نشون میده که مشکل تیم امید فراتر از انتخاب یک مربی یا نحوه حضور بازیکنان در این تیم، هرچند این هم عاملی موثره، اما یه مقداری این سابقه ما نشون میده که فقط و فقط مربی نیستش که میتونه موثر باشه در تیم امید. به این دلیل که حالا عرض کردم انتخاب سرمربی خیلی مهمه. مثلا ما در تیم نوجوانان اومدیم آقای ارمغان احمدی انتخاب کردیم به عنوان تیم سرمربی نوجوانان، کاملا مشخص بود که انتخاب اشتباهیه. ولی کمیته فنی فدراسیون دفاع کرد از این انتخاب و عملا دیدیم که نتیجه هم نگرفتن. اما در تیم امید، خب ما در رده نوجوانان و جوانان توپگاهی داشتیم، اما در تیم امید عملا این اتفاق در هیچ دوره‌ای نیفتاده و به همین دلیل هم شاید حالا یه مربی بزرگ هم ما بیاریم خارجی بیاریم بالا سر این تیم، به دلیل اینکه عدم تعامل مناسب بین باشگاه‌ها و تیم امید وجود داره و عملا تیم امید به عنوان حالا یه جورایی یه طفل سرراهی بهش نگاه میشه. باشگاه‌ها بازیکنانشون در اختیارش قرار نمیدن و اون تعاملی و اون شرایطی که باید ایجاد بشه تا یک تیم بتونه با بهترین فرم و شرایط خودش در مسابقه شرکت کنه عملا دیده نمیشه. این موضوع هم در سال‌های گذشته وجود داشته. این یکی از دلایلش به هر حال بعضن تو بعضی از دوره‌ها ما یادمون میفته 6 ماه یک سال قبل المپیک بریم تازه سرمربی انتخاب کنیم. اگر هم به فرض مثال 3 سال قبل المپیک مثلا همین الان بیایم انتخاب مربی رو داشته باشیم، بازم برای همین دلایلی که عرض کردم شانس موفقیت تیم امیدمون خیلی پایینه نسبت به آن چیزی که در واقع در رده ها و در واقع تیم های دیگه میبینیم.
شما اشاره کردید به دلایل متعدد. یکیش رو اشاره کردین که به حال انتخاب کادر فنی هستش که حال جزء شاخص‌های رسیدن به موفقیت هستش. عوامل دیگر حالا تک به تک راجبش صحبت کنیم. از عوامل دیگه اسم می‌برید که به حال غیر از انتخاب کادر فنی؟
عرض کردم یکیش این بود که بحث باشگاه‌ها. باشگاه‌ها با توجه به این که یه بازی روزهای فیفا بازیکن شده تا تیم بزرگسالان قرار میدن.
خب آقا اسم در این دوره تقریبا نسبت داره باشه همکاری بالا بود.
بله حالا عرضم اینه بعضن بعضی موقع شاهد این بودیم که روزهای فیفا مسابقات تیم امید همخوانی نداده.
بله
تو هم شاهد هستین که تیمایی مثل پرسپولیس استقلال محله اول بازیکنشون ندادن یا برخی از تیم‌های دیگه یا سپاهان یه چالشی با تیم امید داشت. این اتفاق وقتی میفته تمرکز اون تیم در یک اردو عملا از بین میره و شاید بتونیم بگیم که با 100% تمرکز ذهنی نمیتونه تو مسابقات حاضر بشه. به نظر من حالا این جمله خب خیلی گفته میشه، فوتبال قبل از اینکه توی پای بازیکن‌ها باشه تو ذهن بازیکن‌ها و مربیاش. وقتی که اون مربی و بازیکن از نظر ذهنی آمادگی نداشته باشه، چالش بین باشگاه‌ها و تیم امید داشته، یادتون باشه ابتدای فصل اعلام شدش که یه بسته تشویقی در نظر گرفته میشه برای باشگاه‌هایی که بتونن با تیم امید همکاری کنن، یعنی اگر به ازای هر یک بازیکن یک سهمیه لیگ برتری اضافه میشه. این مسابقه رزرکسه هم بود اعلام هم شد، منتها این اتفاق عملا رخ نداد. اصلا ما بگیم اتفاقا بخواد رخ بده طبق کدوم لیست؟ لیست نهایی، لیستی که برای مسابقات انتخابی در واقع اعلام میشه، لیستی که برای بازی دوستانه اعلام میشه، کدوم فهرست متر و معیار این میشه که ما بسته تشویقی در نظر بگیریم؟ مهمتر از این که حالا تو این دوره برخلاف ادوار گذشته عملا اون دعوای همیشگی کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال وجود نداشت. فدراسیون تو این دوره البته از نظر پروازی، شرایط اردویی، بازی‌های تدارکاتی به نظر من خوب کار کرد، یعنی بد نبود، آمادگی روند آمادگی تیم امید بد نبود. اما اونجای ما دچار مشکل شدیم که علاوه بر مواردی که عرض کردم توی بازی همونطور که ابتدای صحبت هم گفتم بلد نبودیم گل بزنیم. ما بازی با لبنان اگرچه 4 توپ به تیر دروازه حریف زدیم اما اون تیمی نبودیم که باید می‌بردیم. وقتی این موضوع در واقع اعلام میشه و عنوان میشه که ما بالاخره تیمی باید باشیم که بتونیم علاوه بر گل نخوردن گل زدن هم یاد بگیریم. الان شما بازی لیگ رو نگاه کنید اکثرا با نتیجه می خیلی از بازی‌ها درصد بالای بازی‌ها 0-0 یا 1-1 تموم شده. این به این دلیلی که مربی ما عادت میکنن که گفتن حتی شما تیم‌های دیگه مون رو هم ببینید با این شرایطی که از نظر فنی هم بر تیم امید خب حاکم بود، شاید مثلا بارقه‌ای از امید ما در دو بازی اول از تیم امید دیدیم. اما وقتی به اون لحظه‌ای میرسیم من میگم اگر ما با 3 تساوی صعود می‌کردیم شاید همینطوری با مساوی کردن و پنالتی بردن و تو مرحله حذفی می‌تونستیم پله پله بالا بریم، ولی این تیم بردن رو بلد نبود. باید اینکه تمرکزش فقط رو این بود که گل نخوره. حالا تو این زمینه باید سرمربی تیم امید و دستیانشون پاسخ بدن، هرچند جسور گریخته صحبتهایی از سمت کادر فنی مطرح شده ولی خود سرمربی تیم امید هیچ صحبتی در این مورد به لحاظ فنی نداشت که چرا تیم امید دچار چنین چالش بزرگی شده بود.
اشاره که شما داشتین هستش که این بازیکن‌ها که امروز ما در اختیار داریم بازیکن‌هایی هستن که نسبت به 10 سال گذشته پیشرفت فنی، تکنیکی و تاکتیکی بالایی داشتن. امروز دارن در تیم‌های خودشون بازی می‌کنن و در تیم‌های خودشون در لیگ برتر مهره‌های تاثیرگذاری هستن. شاید اسمی نباشن اما بازیکن‌های تاثیرگذاری هستن. چند تاشون هم به هر حال اسم و رسم برای خودشون دارن و یقیناً این گروه که حالا پیشرفت‌های محسوسی هم نسبت به دورهای گذشته از نظر شکل بازی داشتن نیاز به گروهی دارن که بتونن توانمندی فکری رو برای اینا در قالب برنامه‌ریزی‌های دفاعی و تهاجمی آنالیز کنن. شما نظرتونه که این برنامه‌ریزی و این ساختار فکری برای بچه‌ها ایجاد نشده اینطوری یعنی منظرتون؟
من اعتقادم اینه که در فوتبال ایران اون شرایط و شیبهی که آقای کیروش باهاش اومد 8 سال در فوتبال ایران بازی کرد همچنان حاکمه. این در لیگ ما در تیم‌های مختلف ما هم دیده میشه. علاوه بر اون از دلایل دیگه که شما فرمودید من اسم ببرم که مربوط به این همه موضوع هم میشه سرمایه گذاری بسیار خوبه کشورهای رقیب ما در رده های پایه است. چیزی که ما ازش قفلت کردیم، مثلا ازبکستان، تاجیکستان، این تیم های این چینی. یه زمانی خب بالاخره شاهد این بودیم که کشورهای مثل عربستان تو فوتبال پایه حرفه، ولی این دوره دیدیم چه اتفاقی. ژاپن که همیشه مدعی جدی تو رده های مختلف فوتبال بوده، ولی داریم میبینیم که ما فوتبالمون چه در رده امید و چه در رده بزرگسالان جلو ازبکستان داره کم میاره. ازبکستان تبدیل به کلیفه کاملا جدی برای فوتبال ایران شده که ما حتی بعضا نمیتونیم اون تیم رو ببریم مثل این شرایط چند بازی اخیر. این سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فدراسیون های مختلف در حال انجام تاجیکستان به شدت داره پیشرفت میکنه. کشورهای مثل شرق آسیا هم به نوعی از قبل این فرایند رو طی کردن و سپری کردن. ما این موضوع رو نداریم و وقتی بازیکن با اون کیفیتی که شما فرمودید میاد توی تیم امید، عملا به خاطر اینکه اون سرمایه گذاری در واقع سالهای گذشته رو صورت نگرفته، بخشی از آموزه هایی که باید داشته باشه رو نداره.
یعنی در واقع شما معتقدی که ما در آسیا، فوتبال اصلا در آسیا به سرعت در حال پیشرفته، اما ما گام هامون کند و آهسته است و این قدم های بلند نیاز داره و در عمل میبینیم که فوتبال ما در مقایسه با کره جنوبی، ژاپن، عربستان، استرالیا، حتی ازبکستان یه مقدار عقب افتاده و این به رویکرد ما برمیگرده.
حتما همینطوره. ما در فوتسال هم میبینیم که مثلا کشوری مثل افغانستان الان یه حرف کاملا جدیه برای ما، یعنی با یک سرمربی ایرانی. یعنی میخوام بگم در تمام رده های سنی و در تمام رشته ها، حالا الان بحث ما فوتبال های تخصصی، ولی شما نگاه کنید مثلا ازبکستان تو این چند ساله توی بازی های مثلا کشورهای اسلامی یا مسابقات بازی آسیایی از ما جلو زده. میخوام بگم این فرایند فوتبال بخشی از آن چیزیست که در جامعه ورزش ما میگذره و عقب ماندگی فوتبال نه فقط مربوطه به این رشته، که مربوطه به ورزش ما میشه که کشورهای دیگه ما سرمایه گذاری کردن و ما ازش قفلت کردیم. شاید این زمزمه هایی هست که المپیک 2028 آخرین دوره باشه که تیم امید شرکت میکنه. اصلا شاید اصلا بهترین راه این باشه که این تیم اصلا تعطیل کنیم. ما الان نیم قرن که نرفتیم، این هزینه هایی که داریم برای تیم امید میکنیم بذاریم برای تیم های پایه، به شرطی این که بذاریم برای تیم های پایه مثل جوانان و نوجوانان، نونهالان، و به شرطی این که انتخاب های درستی در سرمربی هاشون داشته باشیم. اگر این باشه، این هزینه ها رو بذاریم برای این نوجوانان و جوانان که فردا میخوان بیان پیشرفت کنن، بیان به سمت بزرگسالان، که یک آموزه خوبی رو از دوران نوجوانی و نونهالی به خودشون همراه بیارن که در بزرگسالی ما دچار مشکلات تاکتیکی نشیم. حالا البته این منوط به مؤلفه‌های مختلفیه، از جمله اینکه ما یک در واقع مربی بزرگی رو بیاریم تو رده‌های پایه، حتما مربی تیم ملی سوپروایزر مربی پایه‌ای باشه همونطوری که قرار بود تون 8 سال آقای کیروش باشه، ولی عملا ما ندیدیم که این اتفاق بیفته. من یادم زمانی که ایشون اومدن گفته شد که ایشون سوپروایزر تیم‌های پایه هم خواهند بود، اما عملا اتفاق نیفتاد. ما چیزی به این نام که تیم‌های پایه‌مون هم تحت در واقع نظر ایشون بتونن فعالیتشون رو خوب پیش ببرن نبودیم. مشکلاتی که عرض کردم مجموعه این عواملی هستش که ما را از المپیک حدود نیم قرن، بیش از نیم قرن دور کرده و عملا ما دیگه آرزویی رو داریم که فقط بریم توی مسابقات جام ملت‌های آسیا که این دوره انتخابی المپیک هم نبود موفق بشیم. حتی تو این مرحله هم نمیتونیم صعود کنیم. عرض کردم ما بعضا مثل دوره گذشته توی انتخابی اول حذف شدیم. یعنی نگاه میکنیم شاید سقف آرزومون انقدر کوتاه شده که فقط بریم از یه مرحله بالاتر و حالا مثلا اونجا یک هشتم یک چهارم بخوریم به ژاپن، چینی، نمیدونم کره، و اونجا شرایط رو ببینیم چجوری میشه.
بله ممنونم از شما آقای عصیمی، تشکر میکنم.
زنده باشید.
خیلی متشکرم آقای عصیمی، لطف کردید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خداحافظ. صدای شما مخاطبین برنامه هم به دستمون رسید، تماس های تلفنی که برقرار کردید و خصوص موضوع برنامه صحبت کردید، اما امروز فرصت نشد صدای گرم شما رو بشنویم. فردا حتما در برنامه همون سعی میکنیم که صدای شما رو داشته باشیم، نظرات شما هم استفاده بکنیم. و خدمتتون عرض بکنم دقایق پایانی برنامه هست، صحبت های پایانی های شکری رو میشنویم.
بله آقای مرادی، به حال عزیزانی که به عنوان کارشناس و رسانه با ما صحبت کردن این دیدگاهو داشتن که اگر ما میخواییم در آینده در مسیر پیشرفت قرار بگیریم، در مسیر به دست آوردن موفقیت قرار بگیریم، باید رویکرد ما نسبت به تیم‌های پایه تغییر پیدا کنه، باید رویکرد و دیدگاه و تفکر و فلسفه ما نسبت به تیم‌های پایه تغییر پیدا کنه و این تغییر یقیناً در انتخاب کادر فنی میتونه خودش بیشتر جلوه بده. مربیانی که برای تیم‌های پایه کار میکنن مربیان مخصوصی هستند، کسانی هستند که باید تجربه کار با این گروه داشته باشن، اعتبار داشته باشن، سابقه داشته باشن، رزومه داشته باشن، تجربه و بیوگرافی معتبری داشته باشن. اگر این یکی از این شاخص‌های مهم این هستش که اگه ما بتونیم با این رویکرد در آینده برنامه‌ریزی کنیم، مراحل بعدیش خود به خود میتونه به هر حال ما رو جلو ببره.
بسیار خوب، ممنونم
ازتون. ممنونم از شما. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، ما فردا و پس فردا هم با برنامه همیشه ورزش از ساعت 18:30 دقیقه همراه شما هستیم با همین موضوع محوری. لطفاً ما رو تا پایان این برنامه ها دنبال بفرمایید. ممنون از همراهیتون تا این لحظه از برنامه. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحرگوش. مینو شهر هوون، به نازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو آبی زمزمن، دل مشادن آزاد غمن. وقتی مینو برم آزاد گردم، میوه انبا پشو در عالمه.
مینو شهر شکرگزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که بیماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گلکون شو مهتاب چینن، تو بند سنبن و به مردم خوشن. مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماش زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.